الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. فصلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مقدمتاً فرارسیدن روز عرفه عزیز را و شب عرفه را و عید قربان رو تبریک عرض می کنم. امیدوارم که همواره از هر شرایطی برای نزدیک شدن به اسلام بتوانیم استفاده کنیم. یکی از روزهایی که ما رو به اسلام نزدیک می کنه و عملا اون روح یگانگی که اصل همه عبادات است رو در ما ایجاد میکنه روز عرفه است. حتما روایت امام رو دارید که میفرماد که روز عرفه شیطان خارتر و حقیرتر از روزهای دیگر است. و روز عرفه روزی است که انسان فرصت رو مقتنم شماره و خودش رو از وسوسه شیطان آزاد کنه و انشاءالله بتواند راه رو از بیراه تشخیص بده. اسمش روشه، روز عرفه است. انسان ها همه مشکلاتشون اینه که گاهی بر خیال راست کج را میخرن، نزدیک به توطئه های شیطان میشن و نمیدانن، دوستشون رو رها میکنن، دشمنشون رو میگیرن. عرفه روزیست که اگر خدا کمک ما بکنه و ما توفیق اعمال این روز عزیز رو داشته باشیم با اون روح توحیدی که در این روز انشاءالله نصیب مؤمنین میشه به عرفانی میرسن که اون عرفان وسیله ایست که انسان حق رو از باطل بتوانه تشخیص بده. متوجه اید که اول باید که قصد کنیم از نزدیک ظهر که شروع میشه تا با آب مطلق که سمبل توحید است و یگانگی ما قصد خودمون رو وسیله قرار بدیم که چرکی های نظر به غیر حق از قلبمون بریزه و بعد به دلداده ترین یا نمایش فنای کامل یعنی ابا عبدالله باید نظر کرد و زیارت حضرت رو که مخصوص روز عرفه دارید باید بخوانی. سلام بر حسین علیه السلام که نمایش فنای فلاح بود. و بعد اعمال شروع میشه که خودتون در مفاتیح نگاه میکنید. آیت الله ملکی تبریزی میفرماند که در زیارت ابو عبدالله وقتی رسیدید به این جمله یا لیتنا کنا معکم، از سر صدق چندین بار تکرار کنید و به امام متوسل شو و از نورانیت و همت او برای قبول زیارت و عبادت خود یاری بجو. بعد خب دارین دیگه که زیر آسمان بیاید نمازتون رو بخوانید با کیفیت مناسب و مستعد. باز می فرماند که اگه بتوانید هم روزه باشین. اصلا خود روزه دار بودن یعنی جدا شدن از دنیا، یک نوع توحیدی شدن است. ولی می فرماند اگر روزه داری موجب سستی بشه برای بدنتون که به عباداتش نتونین بپردازید، عباداتش اولاست از روز. من نمیخوام ریز ریز اعمالو بگم، ولی دقت کنید اولا در یک، یعنی در دو تا دو رکعتی 200 بار باید بگید قول هو الله احد، یعنی اصلا شویه نحوه یگانگی با حق مخ عبادت. به قول ملا صدرا رحمت الله علیه میفرماد اصلا عبادت باید وسیله‌ای بشه که ما توجه قلبمون به یگانگی حق بیفته. خب حالا ببینین این اعمال این روزا، خب اولا میفرماد که چی؟ 4 رکعت نماز به 2 رکعت، هر رکعتی بعد از هم 50 بار قل هو الله احد. قل هو الله احد گفتن یعنی سوره توحید، یعنی روح بره متوجه احدیت حق بشه، مقامی که ذاتن عین وجود است، هیچ گونه نیازی ندارد، فرزندی ندارد، فرزندی نمیدارد، یعنی به یه یگان لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد. اصلا این روح باید بره جایی که متوجه باشد ولم یکن له کفوان احد، اوز که اوز شبیهی ندارد، این دل آزاد بشه از شکل ها و شبیه ها. خیلی خوبه 50 بار در هر رکعتی، و خیلی هم امیدوار باشیم اگه خدا این رو نمیخواست مهمانی بده اینا رو نمیگفت. همیشه زرنگ آدم باشه، یه پدر که به بچهش میگه که بابا پاشو برو این میوه رو بکن، خب میدونه که این میوه رو این بچه زورش میرسه بکنه که میگه برو بکن. حالا به ما میگن که در این روز امیدوار باش که میخوام شیطان را برات ببندیم به یه معرفت خاص برسونیم، یعنی از این عباداتتون خیلی چیز گیر میاریم. خب بعد ببینید، بعد تسبیحات 4 را میفرماد که بگو، حالا من چشمام هم اینجا نمیبینه، 100 بار نامش 100 بار است. وقتی میفرماد سبحان الله والحمد، ببینید همش نظر به خداست، یعنی روح را باید جهت توحیدی داد. سبحان الله توحید، والحمد لله ولا اله الا الله، این ستا، والله اکبر 100 بار، باز سوره توحید دوباره 100 بار، این چند بار؟ 300 بار شد. یه بار دیگه هم حالا هست 300 یه بار میشه. بعد آیت الکرسی توحید است 100 بار، صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین 100 بار. عمده عرض من این نیست، اینا تو مفاتیح هست، خودتون مراعات بکنین. عرضم اینه ببینین همش میخواد این قلب را متوجه حق کند، چون روز عرفه است، یک کس از که شناختنی است، هر چیز که دیدم همه بگذاشتنی بود جز یاد تو ای دوست که آن داشتنی بود. یه چیزی که داشتنی است، یه چیزی که شناختنی است، اونم حق است. اگه حقا شناختیم بقیه چیزا درست شناخته میشه. اگه از حق غافل شدیم هر چیز رو نمیفهمیم. اینه که میفرماد باز دیگه بردین لا اله الا الله وحده لا شریک له. عمده شما از اول این دعا، از اول این روز تا آخر این روز میبینید که باید قلب دونه سیر بدید به خدا. وقت حالا انسان انشاءالله شایسته مناجات میشه. اینه که آخر روز وقتی همه این عبادات انجام داریم، داریم در خبرم دیگه، حضرت ابا عبدالله علیه السلام اومدن بیرون وقتی که داشت خورشید نزدیک به غروب بود، دیگه آخر روز بود، اون مناجات مشهور روز عرفه. مناجات بعد از شعور است، یعنی اول یه شعوری پیدا میشه به لطف و کمالی، اون وقت حال پیدا میشه، اون وقت این حال حال مناجات است، اون وقت عین روز زندگی را باید با یاد خدا تموم کرد دیگه. عرفه یه زندگیه، برای همینم هم باید با این دعا که در واقع مناجات با خداست این روز را تمام کنیم. خدایا به حق ابا عبدالله توفیقاتی که به دوستان واقعی خودت در شب عرفه و روز عرفه میدهی، خدایا از ما دریغ مدار. آمین. یک صلوات بفرست. آمین. در آیه 58 سوره مؤمن فرمود و ما یستوی الاعمى والبصیر. آدم ها بینا و کور که مساوی نیست. حالا اشاره کردیم یعنی راه رو بینا میره. حالا اگه 100,000 تا کور باشن، 100,000 تا کور بودنشون که بینایی براشون نمیاره. یکی بگه آقا خیلی حرف میزنن، خب خیلی ها بی خود میزنن. حرف اگه حق است میخواد یکی بزنه، میخواد 1,000,000,000. حرف اگه باطل است میخواد یکی بزنه، میخواد 1,000,000,000. اصلا این حرفا نیست. بصیر و نابینا مساوی نیست. دین بصیرت است. حالا خیلی ها نمیخوان، خب خیلی ها به نتیجه نمیرسن، نمیرسن، خب عمرشون باطل میشه. والذین آمنوا و عملوا صالحات وللمسی، میفرماد مساوی نیست مؤمن و مؤمنی که عمل صالح انجام میده و آدم بدکار، مساوی نیست. آقا اصلا این چه حرفایی میزنید که آقا نه این اصلا خیلی هم مؤمن نیست ولی وضعش خوبه است. خب حالا باشه، حالا وضعش هم خوبه، جزی بعدش است. این چه ملاکایه؟ آقا بگو که این مؤمن است یا مؤمن نیست. پیروزی انسان در ایمانداری انسان است، نه در زورداری است، نه در پولداری. راه رو کسی میرد که چشم داشته باشد، راه هم باید به انتها برسد. راه باید، گفتن جوجه ها رو آخر پاییز میشمارن. این آدم وقتی به انتها میرسد که بعد از بدن که با برزخ و قیامتش روبرو میشه، با خودش بتونه کنار بیاد، تو سر خودش نزنه، که معلومه که همش هم باید تو همین دنیا حل بشه. کسی که این دنیا خلوت نداره با خدا، این نمیتونه اون دنیا سر به سلامت ببره. کسی که تمام روحش گرفتار دنیاست، حرص دنیا داره، مقام دوست داره، آقا این الان بیچاره است، برای اینکه با خودش ارتباط نداره، با خود اصیلش قهر است. خودش چی میدونه؟ حقوقش میدونه. خودش چی میدونه؟ زورش میدونه. این که خودش نمیشناسه، بعد که این زور و حقوق میریزد میبینه هیچی نداره، یه با یه بی خودی به نام خودش روبرو شده. در قرآن مگه نداریم میگه که ای کاش من از خودم دور میشدم؟ نمیشه که، از خودش هم کس دور نمیشه. میخواه بگه یعنی اینقدر از دست خودش بدش میاد. میفرماد آخر آیه قشنگست، قلیلن ما تتذکرون، خیلی کمن اونایی که متوجه این مسئله هستن که آقا دینداری یعنی بصیرت، بیدینی یعنی کوری. گر هزاران گوش ها صف برزنن، جمله محتاجان چشم روشنن. این جوری نیست. یعنی کسی که دیندار نیست شما اینا رو خوب نگاه کنید دیگه، آخه معلومه که بچه ها فقط آب نبات چوبی ها میبینن، بعدشه که نمیبینن که آدم هم اگه راست بچه شد آدم بزرگم که بد بد آقا آدم که نباید یه خورده زندگی یه آدم اهل دنیا رو ببینه، خب حتی تهش رو ببینه، حتی ته این دنیایش آقا ببینی پیدای پیداست که این بیچاره به مقصد نمیرسه، به اون چه میطلبه نمیرسه. میفرماد قلیلن ما تتذکرون، کمن که متوجه باشن که دینداری بیناییست، به بنبست نمیخوره، تو مرداب نمیفته، و بیدینی کوریست، کور آخرش یه جاده رم درست رفت توی یه جاده دیگه بارو نمیره، آخرش سرش خوره به یه سنگی بنبست. جنس کوری جنس نابیناییست، جنس نرسیدن است. بعد آیه عجیب است، میفرماد ان الساعه لآتیه لا ریب فیها ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. میفرماد میدونید ریشه کوری چیه؟ این که قیامت رو نمیفهمه. کسی که قیامت رو نفهمید مثل کورا تو این دنیا زندگی میکنه. یه مثال خیلی ساده میشه زد برای این. شما حساب کنید یه مثلا مسافر نوروزی بیاد این اصفهان، یادش بره که آخر هفته باید بره، خب این آدم طوری زندگی میکنه این یه هفته یه که همش غلط در میاد، چون بعد یه مرتبه ای باید بره، آقا قشنگ اومده اسم کرده سلام میخواد همیشه باشه، اصلا طوری زندگیش کرده طوری بر، حالا حساب کن یه هفته دیگه میخواد بره، بعد حالا بره یه خونه بخره، تمام پولش بده خونه بخره. خب آقا تو که میخوای بری، حالا هم باید بره هم خونه خریده است. مثال عرض میکنم، انسان عموما کارهای غلط، یعنی حتما انسانی که یاد قیامت نباشه تو دنیا حتما همه کارش غلط میشه، ظاهرا نتیجه داره. آدم نباید بره اون وقت نگاه کنه که این آقا داره خونه میخره و مثلا 100,000 تومان هم ارزون تر میخره، نگاه کن که این بعد تمام این کارش بی خوده، چون یه هفته دیگه باید بره. انسانی که قیامت رو نبینه و نفهمه بصیر نیست، برنامه های زندگیش همش غلط هست، یعنی مثل یه کور است که به در و دیوار میخورد. برای همین آیه میفرماد ان الساعه، میدونین که یکی از اسامی قیامت هست، اسمش هم گشتن ساعت، یعنی سعی کننده، یعنی تون تون دارد میاد، خیلی قشنگ داره میاد. ان الساعه لآتیتون، حتما میاد، لا ریبی، اصلا نشده که نیاد. لا ریبی میدونین یعنی چه؟ مثل پیری برای جوان، میشه نیاد و احتمال زیاد میاد، یا اصلا نشده نیاد. یه سری چیزها ذاتی شیء است، به اصطلاح بهش میگن لا ریب فیه. میفرماد لا ریب فیه، قیامت چیزی نیست که نشد که نیاد، حتما میاد. خب ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، عجیبه، همین چیزی که محال نیاد رو اکثر مردم نمیدونن. آخره آیه قبل گفت چی؟ گفت قلیلن ما تتذکرون، اکثرا بیدار نیستن، بصیر نیستن. اینجا میگه که این اکثرا چرا بصیر نیستن؟ چون مؤمن به قیامت نیستن. عجب، مؤمن به قیامت نیستن یعنی چی؟ یعنی متوجه نیستن که این قیامت حتما میاد و باید طبق این قیامت زندگی کنن. یعنی نمیشه که قیامت رو ندیده زندگی کنند. یکی اجزایی که از خدا هممون بخوام، باید بخوام، اگه نه بیچاره میشیم، که دائم زندگیمون رو بر اساس قیامت تنظیم کنیم تا همین دنیا رو زندگی کنیم. شما چرا شابت زندگی کرد و خیلی مثل شاب، برای که قیامتی تنظیم نکردن، یعنی خود دنیا و هم بد زندگی کردن. خیلی آره داری من نه، مثلا طرف میبینی جسور است تو دروغ گفتن، خیلی جسور است، شجاع است در خراب کردن طرف مقابلش،
بی حیاست در سبک کردن افراد. خب این آدم برای اینکه متوجه قیامت نیست. یه برکتیست آقا توجه به قیامت، خیلی برکت است. یعنی توجه به قیامت همین زندگی امروز ما را نورانی میکنه، همین زندگی امروز ما را با نتیجه میکنه. همین امروز آدم در آغوش لطف پروردگار زندگی میکنه، چیزی براش گره نمیکنه. شما وقتی متوجه قیامت شدید، خب این دنیا رو بر اساس قیامت خودتون زندگی توش میکنید، صله رحم میرید، کار میکنید، نمیدونم زن و زندگی دارید، اما اینا نمیذاره که اینا شما رو بازی نمیده، همش یاد قیامتی. این آدم همین دنیا در یه آرامش هست، حرص بی جا نمیخوره، میدونه اینا همش باید تو قیامت بعنی بشه. مثال میزنم، اگر این لیوانی که جلوی بنده است، حالا مالی منم باشه این لیوان، حالا شکست، حالا یه آدم قیامتی بحث بکنه ضررش چقدره؟ راست دنیا همینقدر حرص میخوری، اما اگه دنیای بحث کنه یه تیکه از حقیقت و زندگی این رفته است، یعنی چی میگه؟ وای بدبخت شدم. اما وقتی که قیامتی بررسی کرد، حالا اونجور از پادرش نمیاره نداشتن دنیا. یه چیزی که من خیلی هم قصه میخورم این که این جوانهایی که ما از قیامت غافلشون میکنیم، چون میدونین جوان یه روح حساسی داره، از اون بر روحش حساس است، مثل ما نیست که دنده پن شده باشی، روح حساس. حالا از قیامت بازش کنی، بعد این حس میکنه هنوز هم که خیلی زندگی دستش نیست، یک ترسی، یأسی، وحشتی ورش میداره، بیچاره را مثل شمع خاموشش میکنه. من اکثر نوا تمام این جوانایی که معتقد به غیب و قیامت نیستند میبینم یک استراب، یک دلخوره، یک افسر دیگه، موفق و غیر موفق نداره دا، همشون فقط شکلش یه جوره. چه اون که در المپیاد ریاضی قبول میشه دا یاد قیامت رفته است، یک روح مضطرب داره، چه اون که تو هیچ کنکور و دیپلم قبول نشده، هیچ کاری هم نداره، یک روح افسرده داره. فقط این مثلا بیشتر ظاهرا پیداست. اینقدر آدم قصه میخوره که این جوان چطوری همچی کردن که دارد مثل شمع خاموش میشه. حالا عکسش کنی، حالا جوانی که روحش قیامتیست، نمیدونم دقت دارین، جوانه اینقدر آمادن که اصلا همین حالا برن قیامت، این آدم اصلا این خیالش نیست، مثل بقیه یا کار داره یا نداره. اگه کار داشته باشه خیلی براش قربونش نمیره، نداشته باشه هیچ چیش نمیشه. کار پیش بیاد میکنه کار رو، کار پیش نیاد روح عبادیش مطالعه مسجد دعا زندش میکنه. اصلا چقدر فرق است، وقت کدوم حق؟ آخرش این جمعون که میره قیامت، آخرش هم یه شوق گیرش میاد، ولی این آدم زنده میشه در همین بیکاریش، در همین محرومیتاش. شما خودتون دقت کردین بعضی از این جوانهای متدین بهترین فرصتشون وقتی است که کار ندارن، با دل نورانی میچسبن به خوندن کتابای شهید مطهری، جلسه دعا. چی من اینقدر حسرتشون میخورم، اینقدر حسرت بعضی کسرا میخورم که در جوانی یک راه رو شروع کردن که هنوز دارن ادامه میدن. اینا خیلی خوششونه، در یه امنیتی هم هست، آدم هم واقعا کیفشون نمیکنه. قیامت چیزیه که روح رو آزاد میکنه از دنیا، نه اینکه آدم رو در دنیا بیمسئولیت کنه. امام عزیز ما که تمام روحشون قیامتی بود، بیمسئولیت بودن؟ نه. ولی جنگ ایران و عراق هر کی دیگه بود از پادر میاد، ولی این مرد الهی دیدین از پادر نیمه، مثل شیر واسا. چرا اینقدر دل داشت؟ برای اینکه به قیامت وصل بود زندگیش، یک دلی آدم پیدا میکنه. شما الان همه تو ممکنه است که الان مثال میزنم، همه دون میترسیم که نکنه سال دیگه شغلمون، همه شغلا طبیعی است، نقطه ضعف داره، نکنه ما را از این کار بردارن، نکنه فلانی بیاد برامون بزنه، بدنه همه میلرزد اگه به شغلاشون نگاه کنه. اما اگه به قیامت نگاه کنه، جهنم چی میشه؟ ما به ناز قیامت بریم، آخرش میریم، حالا این شغلم یه جوری میشه، اصلا آدم آزاد میشه، فرق نمیکنه چه شما قصه یه شغل دا بخوری چه نخوری، همینه که سال دیگه پیش میاد، سال دیگه همون پیش میاد که پیش میاد. اما اگه قیامت یادت رفت، همین قصه علکی به درن تلخ میکنه زندگی با سفارا. اگه قیامت یادت بود چی میشه؟ هیچی نمیشه، فوقش مردنه دیگه بهتر. شما حساب کنید میخواین یه جاده رو برید، حالا فردا دم غروب بمیرین چی میشه؟ مثل اینه با که آدم یه جاده رو داره میره، یه دیوار جلوش هست، میگه چالا این دیوار برداشته میشد میرفتم دیگه. آیت الله حسنزاده آملی فرمان از خودم آزاد شدم، رفتم در عالم غیب، گفتم انشالله میشد برگردم، بعدم نبرگشتم. یعنی اینجوری آدم وقتی رفت، یعنی مگه بعد از شما دلت بیفتد یه جایی یا هی بری هرچی هم میری به محبوبت برسی، خب بعد در بمیرسی به یه در، گوی ای بابا دیگه نمیشه بریم، در رو واکنن میگن بفرما، خب اینا میگن مرگ، در رو واکنن میگن بفرما، اینا میگن مرگ، میگه چیزی غیر اینه. حالا بعضی موقع حالا باشد آقا مرگ، یه بار شیون یه بار دم در میگن بیا اینجا ببینیم یه دوستا کاری بد کرده، خب هر کاری میخوام بکنن، بالاخره در واز شد که فرق میکنه، یه وقت است یه کسی شیعه نیست، حرام و حلال نکرده، خب این باید بترسه. حالا اینه که میخوام عرض کنم اصلا راه به این خوبی برای مؤمن بازست دیگه چیزی نمونه، قیامت قیامت هست. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر مردم آقا متوجه نیستن که این قیامت داره میاد، تون تون دم میاد و خوش اومد. چیه؟ قیامتی اگه فکر کردید بصیر میشید، بصیر که شدید نه علکی قصه میخورید نه غافلانه زندگی میکنید، درست زندگی میکنید. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. میفرماد که پیامبر بگو به این مردم که پروردگار شما به شما داره میگه که منو بخوانید جواب دونه میدم، منو بخوانید جواب دونه میدم، نخوانید جهنمی میشید. خیلی حرف شد. میفرماد که آقا بگو خدا را بخوان از تجب لکن جواب دونه. رو اینجا آقا خیلی وقت بگذاری، باوردون نمیاد خدا را بخوانیم جواب. این جلسه ها و امثال این جلسه ها مال اینه که یاد گیریم خدا را بخوانیم، بعد بدونیم خودمون خدا را بخوانیم. ما گاهی اطمینان نداریم که آقا اگه دل بندازیم به طرف خدا و قلب بگید خدا اصلا سریع الحساب است، نگفته جواب داده است. خدا بخوانیم بلد نیستیم. پیغمبرها باید بیان یادمون بدن، امام باید یادمون بدن. این عبادات ما تمرین است که ما بتونیم خدا رو بخوانیم. حتما در این دیگه بعضی ها روز قیامت اصلا بلد نیستن بگن خدا، چندین سال طول میکشید که اسم پیغمبر یادشون میاد. را دور نرین گاهی وقتا، یعنی قلب باید بگید پیغمبر. خب کسی که قلبش پیامبر نمیشناسد یا کم میشناسد، این که چندین سال باید طول بکشه تا اسم پیغمبر یادش بیاد، این بیدین نبوده است. این تو دنیا همه چی تو قلبش اصل بوده است. نامم که اینجا میفرماد یعنی دلش با پیامبر کم بوده است. شما حساب کنید توی انباری همه چی هست، درم یه تخمم هست. خب حالا چقدر طول میکشد که توی این انبار که صدها مثلا پسته فندق یه تخم، چقدر طول میکشد تا تخمه را پیدا کنید؟ خب گاهی قلب ما محبت، نعوذ بالله خدا نکنه، محبت و ارادتش به پیامبر همین قواشه، یه دل است اینقدر توش مطلب هست، نه فکر اینا فکر اونا، دنیا و پسته و فندق و گز و شیرینی و عید آمد و ما لباس نداریم فکل و همه چی هم، بعد اون تتو هم یه یاد پیامبر. خب این چقدر باید این دلش به هم بزنن تا این یاد پیغمبر رو درارن؟ خودش بیچاره کرده از خودشا، سیر نداره، سیر میخواد. ادعونی از تجب لکم، خیلی قشنگه. اول این تیکشه بگی، میگه آقا بخونید منو، بخون تو، بخون منو، من جواب میدم. شما را به این قشنگی، شما میشینید تو نمازتون، خب اول که ثنای خدا رو میگید، سوره هم ما ثنای خدا رو میگید، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. بعدش شروع میکنیم اظهار بندگی میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعدش شروع میکنیم راه طلب میکنیم، اهدنا الصراط المستقیم. خب یک انسان میشه که با سر صدق بگه خدایا راه نشونه من بده و نده؟ اصلا مگه میشه؟ میگن ذاتی است جواب خدا. دیگه این آیه به این خوبی، این آیه رو خیلی بهش امید داشته باشی. اون وقت اگه دقت کنین میفرماد قال ربکم، رو ربم التفات داشته باشین، یعنی پروردگار شما، اون که میخواد شما را بپروراند، اون که میخواد شما را به جایی برسوند که جا باشه، نه اینکه تو روزنامه اسمتون باشه، اینکه جا نیست، نه اینکه سر نمیدونم کوچه بگن ماشاءالله این آقا مهم شده است، نه، به یه جایی که جا باشه، به سعادت و فلاح حقیقی. میگه پروردگار شما که میخواد شما را بپروراند، دارد به شما میگه که منو بخوانید اجابت میکنم. خیلی امید است، اصلا آدم زنده میشه این حرف را یکی از آسمان براش آورده است. بعد میفرماد حالا عکسش، حالا اومدیم و خدا خدا نگفتی، کبر کردی، تکبر کردی، اگه راه قلبت به خدا بسی، از خدا نخواستی، خدا خدا نکردی، میفرماد خار طلبانه میندازیم تو جهنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. خیلی زود میفته تو جهنم، میندازیمش تو جهنم با خاری و ذلت. حالا نمیدونم شما التفات میفرمایید، این ایدیه گاهی هر کسی خوش قوم طاغوتی هم داره دیگه، بالاخره باید سرشون هم بره، طور نیست، اما گاهی میگه همین حالا تو جهنم نیستن، فردا پیدا میشه، همین حالا روحشون عذاب مضطرب، هیچ تکیه گاهی ندارند، هیچ اطمینانی به آینده ندارند. چی شده؟ خب فردا همین پیدا میشه. اینا که نتونستن خدا خدا از سر قلبشون بگن، چرا نتونستن؟ به غیر خدا امید داشتن، به غیر خدا اطمینان داشتن. میگه میشه یکی بگه خدا خدا، آب به غیر خدا اطمینان داشته باشه؟ نمیتونه بگه، نمیتونه بگه. کسی از سر صدق میتونه بگه خدا خدا که رسیده باشه به این که همه کار اوست، ولله ملک السماوات والارض. کسی تا به اینجا نرسید که نمیگه خدا، گفتن گفتنیست که باید قلب تصدیق کنه. میفرماد کسی که نتونست بندگی خدا رو بکنه، این کبر داره. آدم متکبر رو میفرماد که میدازمش توی جهنم. این در صحیفه سجادیه امام سجاد در رابطه با این آیه یه تکهی دارن، التفات بفرما، میفرماد پروردگارا در این کلام شریف، یعنی در همین آیه، خواندن خود را عبادت، ترک آن را استکبار خواندی، و تارکین را به دخول در جهنم با خاری تهدید نمودی. نه، نفس خدا خدا گفتن عبادت است. میفرماد خدایا تو این کلام شریف خواندن خدا که ما میگیم خدا، خدا خودت حل کن، اما ته دل باید گفت خدای ما، باید رسید چشمتون رو باز کنید میبینید هیچ کاره یه هیچ کاره اید. وقتی که آدم رسید به این که واقعا هیچ کار است، اگرم چیزی داد خدا داد، اگرم که غافل شدیم از این غافل شدیم که متوجه نشدیم لطف خداست. خب آدم صدق دل میگه خدای حالا که همه چی دست توست، فقط هم من به تو امید دارم. میگه خود این عبادت هست، خود این عبادت هست. بعد میفرماد کسی که از عبادت خدا دوری کنید، خدایا تو تهدیدش کردی که در جهنم خارش میکنی. باز این روایت رو علامه طباطبایی ذیل این آیه آوردن، میخونیم با هم. میفرمان امام صادق فرمودن که دعا خود عبادت هست. ببینید شما مثلا یکی از دعاهای خیلی خوب این صلوات هست، صلی الله علی محمد. میدونین که این دعاست، یعنی آدم باید بگه، یعنی اینجوری دستش حالا بالا کنه به اعتبار اینکه یادش نره دعاست. اصلا بحث سر خداست. شما میگون اللهم، ای خدا، همین قلب به طرف چی افتاد؟ خدا. بعد چون میدونید نعمت بزرگی خدا به شما داده به نام پیامبر، آل پیامبر، بعد میگون خدا صلوات و درود تو بر این خاندان باشه که نشون بدید که شما وفادار به نعمت خدایید. اما قبل از این که نشون بدید که خدایا ما وفاداریم به این نعمت بزرگ تو به نام ذریه هدایت، شما دارید میگون اللهم، یعنی جهت قلب به طرف که انداختید خدا. این خیلی کار ازش میاد که این جهت قلب به طرف حق باشه، کارم میبره. میگه هر کس و ناکسی میتونه از این کارا بکنه. مگه این دل میفته؟ هم نمیفته. دل میفته تو بقیه چیزا. دل باید از ظواهر آزاد شده باشه تا غیبا بتونه ببینه، جهت به غیب براش پیش بیاد. امام ادامه فرمایشش اینه چه کسی که سه چیزش داده باشن از سه چیزش محروم نمی کنه. حالا یک، کسی که توفیق و حال دعایش داده باشن از اجابت محرومش نمی کنه. دو، کسی که توفیق شکر نعمت داده باشن از زیاد کردن نعمت دریغش نمی کنن. که بحث شکر اون مسجد کرده که آدم تو نعمت خدا رو متوجه باشه نه نعمت هم. این آدم همین پیروزا بود، از یکی خونایی از این آشناوا داشتیم میمدیم، به عیال گفتم ببین این فقط بنده خدا خیلی هم آدم متدینه نیست، ولی تو این قضیه که خیلی مالش ها دو دست نچسبیده است، کمک میکنه به خونوادای آشناش، ببین خدا از مشکلی به نام مشکل مال برای این ایجاد نکرد. فلانی که بیشتر از این هم کار میکنه، ببین چقدر مشکل داره. یه قاعده است آقا، این آدم که میدونه مال خدا داده است، خیلی صفر نمیچسبه، میگه دوباره میده، باز میده، وقت چون میده خب دوباره خدا میده. اصلا قاعده اینه گاهی وقت خدا میخواد از طریق ما یه کمک به یکی بشه، خب ما نمی کنیم، از ما میگیره به یکی دیگه میده که اون کمک کنه. یه وقت بناست جناب عالی به عمد کمک کنی، میدونی هم عمد باید بهش کمک بشه، حالا یه پولی بهت میده که به عمد بدی، خب نمیدی، ازت میگیره میده به یکی دیگه، به عمد میده، آخرش عمه شما پول گیره، پولی که باید بهش برسه میرسه، شانست نگفت، زرنگ نبودی، از طریق شما نرسی. حالا اگه از طریق شما میرسی، خب دوباره به شما میدادن که مثلا به خالت بدی. شما اینجا فقط برای چی میموند؟ توفیقش میموند. پول که مال ما نیست، که پول مال خداست. نونم راستین که ما بخوریم خدا به ما میده، باقیش چی؟ باقیش میدن ببینن ما توفیق گیرمون میاد یا نمیاد، زرنگی ما باید مشخص بشه. میفرمان که کسی که توفیق شکر نعمت داشته باشه، یعنی بدوند این نعمت خدا داده است، بگید خدایا دست درد نکنه، دوباره میده. توفیق این که آدم در جلسه دینی حاضر بشه، توفیق این که کتاب علما را بخونه، توفیق دعا به علما، توفیق نماز شب، توفیق فکری که آدم میتونه قرآن بفهمه، بدوند اینا را خدا داده است، قشنگ میگیره گاهی. خب میدونیم که میگه پس میگه خدای خودت دادی، خونم بازم میده، بازم میده. داریم در سفر حج، یکی اومد دم چادر امام صادق تقاضای کمک، حضرت گفتن که یه مقدار انگور بیارید بشه، آوردن دادن، گفت الحمدلله، حضرت گفتن دوباره بشه، بازم داد، گفت الحمدلله دوباره بشه. بعد یه بعد شانس گفت دست شما درد نکنه، گفت نه خب دیگه بشه. الحمدلله یعنی آقا اینا لطفی خداست. حضرت هم خب این که مال خداست دیگه، خب باقش مال خداست، اونا که توی چادر مال خدا. این گفت دست شما درد نکنه، خب دیگه مال ماست، ما دیگه باقش نمیخوایم بده. سنت نظام اینجوری است، نظام ائمه قاعده را میدونن. سومین نکته را، کسی که توکلش داده باشن از کفایت امور او مضایقه نمی کنن. خدا نصیبمون بکنه. یه زرنگیه، بعضی آقا اهل توکل میشه، خدا یه نوری به قلبشون میندازه، میدونه همه کاراش خدا حل میکنه، همه کاراش خدا حل میکنه. چرا؟ چون این معتقده همه کاراش خدا حل میکنه. عکسش دیده اینا که رو بند بازارا دیدین که میخورن زمین، وقتی بگن که نکنه میخوریم زمین، میخورن زمین. خب چه شد که خورد زمین؟ گفت خب میخورم زمین، خب خورد زمین. دیدین که کسی که تصور کنه میخوره زمین، یعنی خیالاتش میشه چی؟ خوردن زمین. خیالاتش دستور به پاش میده که پچه چرا معطلی، بناس بخوریم زمین. مایچه شل میشه میخوره زمین. چرا؟ چون گفت باید بخورم زمین، خورد زمین. حالا عکسش، یکی بگه آقا خدا حل میکنه، راست راستی الکی نبا، خدا هم حل میکنه. خب کسی را که توکلش بدن، نور توکل اگه به قلب کس رسید، مطمئن شد به مدیریت خدا. بچهای ما تو جبهه میگه چطوری زندگی میکنن؟ تا توکل داشتن پیروزی داشتن. اونجوری منظور توکل و توکل گوشه خونه نشستن ما نداریم، این فرار از مسئولیت هست. توکل یعنی آقا تو برو جلو، اما مطمئن باش خدا حل میکنه، مطمئن نم باش خدا حل میکنه. الله الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکر. حالا اومد خدا، یعنی تو این سوره برگشتن به اول سوره که بحث الله الذی را کرد، میفرماد الله الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا، خدایی که بناس عبادت کنی، یه خدایی که تمام برنامه حیات تو را در جهت پروریدن تو فراهم کرده است. من یه مثال میزنم، شما وارد یه ساختمان میشی، میبینید که عجب وسط یه بیابان همه جا سختی مشکلات، حالا یه مرتبه وارد یه ساختمان میشی، میبینی عجب تمام اون چیزایی که تو نیاز داری رو پیش بینی کرده است این مهندس این ساختمان. خب در ضمن مثلا یه دستورم داده است. خب میگوی که این مهندس که همه اون چیزایی که من میخواستم فراهم کرده، حتما این دستورم که داده است که من فلان کارا بکنم، من حتما به دردم میخوره که میگه این کارم بکن. این از هر چیزی که من نیاز دارم دریغ نکرده است، پس حتما این چیزی هم که به من گفته است در رابطه یه همونه که من نیاز دارم. کل قضیه همین شد. آقا نگاه کن به اطراف، دو تا چیز میبینی، یه دنیا یه دین، یه دنیا یه دین. دنیا رو نگاه میکنی میبینی همش اونجوریست که انسان در این دنیا سطمه نخوره. خب پس این دینم در همون راست است، میخوان تو سطمه نخوری، اما دنیا رو مقدمه کردن برای ابدیت تو که تو دنیا خلاص نمیشی. اونا بگن خب خلاص فقط دنیا بسشه، اگه ما تو دنیا خلاص میشدیم مطمئن باشین خدا هم همینقدر. مورچه ها دنیا خلاص میشن دیگه، دین که برای مورچه ها نیبودن که، یعنی اون دنیا دیگه اصلا این مورچه به این مورچه خونه مشرسه نمیگن تو چرا مثلا این کارو کردی، چه سبوس بیشتر خوردی، خونه مشرسه میگن مثلا چه رفتی نمیدونم آدی بیشتر خوردی. دیگه مورچه ها این چیزا رو نه بعد مرگ، برنامه برای بعد از مرگشون نیامده، پیغمبری مورچه نداره. اما آدم ها رو خدا برای بعد از مرگشون، چون زنده است زندن و خدام خداست، خب برنامه داده است. حالا با اون برنامه همین دنیا جهتگیریشون درست میشه و بی تلفات میشن همون دنیا. حالا آیه را چند تا آیه را که میخواییم بخونیم خیلی با این مثالمون کمک میشه. الله الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیها، قبوله؟ میگه این خدایی که میگیم بپرست، الله الله یعنی مقام جامع همه اسما، این الله یه کسی است که این شب را گذاشته است که تو آرامش پیدا کنی، روزم گذاشته است که تو دنبال کارت بری، یعنی زندگی تو را هم برنامه دار کرده است به طور طبیعی، هم یه برنامه طبیعی که با روحت میخوند بهت داده است. حالا میفرماد که این خدا پس تدبیر امور زندگی تو را یک جوری برنامه ریزی کرده است. میبینی آدم شب بخوابه بهتره، به قول آقایون گاهی میگن چی میگن، پنج روز خوابیدن راسته یه شب نمیشه، درست نیست؟ یعنی برای همین میگن بر روان مشکل است. اونایی که زیاد شب کار دارند روزا میخوابند، بعد از یه مدت آرامشش از دست میدن. آخر آدم آرامشم میخواد برای اینکه بتونه سیر کنه. اینجا میفرماد لتسکنوا فیه، یعنی برای اینکه تو این شب آرامش پیدا کنی. خب تو روحت آنچنان است که در شب آرامش پیدا میکنی، ما یه شبی خلق کردیم که تو توش آرامش پیدا کنی. تو روحت آنچنان است که در روز حال تحرک داره، هم چشمت روز میبینه هم روز مساعد است برای اینکه تو تحرک کنی. خب روز آفریدیم به همین خصوصیت، با هم تطبیق میکنی، یعنی روز برای تو هم برای روز، شب برای توه، تو هم برای شب، همچی چیزی. خب حالا این خدا با همین قاعده دین آورده است. خب دین برای توه، تو هم برای دین. ان الله لذو فضل علی الناس، خدا خیلی فضل بر مردم داره. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثرا متوجه نیستن. شکر کردن یعنی چه؟ یعنی شکر اون لطفای خدا رو به جا نمیارن. یعنی چه؟ یعنی متوجه نیستن که اینا رو خدا برای اینا داد است تا یاد خدا نرن. شکر نعمت یعنی چی؟ بپاید کلا سرتون نره، این حرفا عجیبا غریب آدم میشنوه. شکر نعمت نه یعنی مشغول پولامون بشی، مشغول خدا بشی. خدایا لطف کردی خونه به ما دادی که خونه را بگیریم یا تو را بگیریم؟ خونه را بگیریم که این غفلت از خدا شد، این کجا شکر شد؟ شکر یعنی خدایا خونه دادی که دیگه بی خونگی ذهنمون خراب نکنه، تو را بگیریم. خدایا شکر به تو که یه زندگی به ما دادی که خیلی گرفتار زندگی نباشیم، گرسنگی مریضی زندگیمون رو همه را اش نکنه، که تو را بگیریم. شکر علامت یعنی چی؟ یعنی میگم مشاله بدن قوی داریم، ما بریم هارتل بزنیم که شکر سلامتی نشو. شکر سلامتی یعنی خدای بدنی دادی که گرفتار بدنمون نشیم، یاد تو باشیم، الهی یاد تو هستیم. نمیگن شکر. میفرماد آقا اکثر مردم قاطی هم. شکر یادشو رفت. گفت که دیگه پول داریم پیکان میخریم، حالا پول بیش پیدا کردیم پرای خریم، دوباره بیشتر پیدا کردیم شبلت. که چی آخه؟ پس تو که شدی فقط سیر الال کام به شبلت، سیر من الخلق الال حق کو؟ آخه یه چیزی به دادن که بتونی باش زندگی کنی، شکر خدا رو بکنی. تو یه چیزی به دادن که باش زندگی کنی، بعد داره میخوای هی زندگی کنی، هی زندگی کنی. یارو گفت که چی؟ میخوریم که بتونیم بخوریم. و ماشاءالله که نه، این که شکر این قضا یعنی خدا یا قضا دادی که گرسنه نباشیم که شکر تو را بکنیم، نه اینکه مشغول قضا بشیم. یه مصیبتی شدن اکثر این آدم ها بیکار شدن، چون که کار اصلیشون یادشون رفت. کار اصلی این است که ما در دامن لطف خدا 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 کنیم. آقا یه زندگیه، یه چیزی عجیب است. زنده میشه آدم وقتی که تو دنیا خدا را یادش نره، یک دریا امنیت و صفا و وسعت گیرش میاد. خب آخه این که خیلی دنیای بدی است که خدا ما را خلق، این خدا وقتی یا نعوذ بالله خداست که ما را خلق کرده است که فقط همین دنیا را داشته باشیم، این چه تاجی است به سر ما زده است؟ خدا توهینه به خدا اگه ما خدا را همینقدر بدانیم. میفرماد آقا اینا شخصیت شکر ندارن اکثرا. یعنی خوب میفرماد که از طبع کفران به شخصیت شکر سیر نکردن. طبع کفر یعنی اون من آدم های دیدین همیشه کفران نعمت میکنن، همیشه طلبکار. این آدم ها نه، میگه باید از این در به شخصیت شکر سیر کنی، برسی به این که آقا هر چی داری فقط و این چه خدا بداده که بندگی کنی وقت رازش. شما ببینین الان اگه مثلا بنده یه جوری خودم ها برم اینجا، خب میگم میخواستم رسم اینجا، خب رسیدم، میگم شکر. یعنی اگر دوباره این باشم که بنده کنم، هر چیزی که بنده من توسط ازش راضیم. چرا مردم اکثرا ناراضیم؟ مگه نمیدونم میخواد چیکار کنم. اگه به ناز از پیکان به پراید، از پراید بشه ولید، خب این بیچاره همیشه ناراضیه. شما دیدن یکشون راضی باشه؟ ولی اگه بناز که بنده بندگی کنم، خلا نون خالی مگه نداریم؟ نون خالی یا بندگی. امروز صبح داشت میگفت تو سیمای فرزانگان مرحوم آیت الله الهی قمشه‌ای، از قمشه که راه افتاده بود، ده بود یک کنون یخت ماس مالیده بود روش، راه افتاده بود کلون. خب حالا سطمن میخوره چون میدونه دنبال چیه، دنبال بندگیست. با این نون ماس میشه بندگی کرد، شکر. حالا اگه دنبال راه رو یادش بره، دنبال غیر بندگی چی گیرش بیاد، شکر. اصلا شکر نمیمونه براش، راضی نمیشه هیچ وقت، همیشه پریشون و گرفته است. آدم هایی که شکر رو گم کنن، این آدم ها جاده را گم کردن. و آدم هایی که جاده را گم کنن، هیچ چیزی راضیشون بیچاره را نمی کنه. خیلی قشنگ است آیه بعدی، میخونیم بقیهش میموند برای جلسه بعد، اما حیفه که نخونیم. ذالکم الله ربکم خالق کل شر لا اله الا هو فانا توفکم. میگه بفرمان این خدایی که میگم عبادت کنید میارزه؟ ذالکم الله، این از اون خدایی که میگیم عبادت کنید. این همه شرایط برای عبادت تو فراهم کرده، دیوانه دیگه چی میخوای؟ رب بکن میخواد بپرورونه ده، نمیخواد مشغول دنیات کنه، نمیخواد تو را در حد دنیا نگره دارد که میگوی آقا چرا بقیه دنیا را به من ندادی. رب بکن و خالق و کل شی، خالق همه اشیائه. کسی که خالق همه اشیائه، نبض همه اشیا دستشه، کی باید عبادت کرد؟ کی را باید معبود گرفت؟ یه همچی کسی را. حالا دوم لا اله الا الله، ترتیبش معجزه است. لا اله الا الله یعنی چه؟ یعنی فقط این دل باید یه معبود داشته باشه، همون خدا الله. چرا؟ برگردیم به اول آیه، ذالکم الله ربکم خالق کل شی. روش یقته کار کنید، چون معلم میخواند فردا واسین در مقابل خدا بندگی کنید. تمام این کارای فردا بندگی است. خب اگه این آیه تو ذهنتون باشه، پس این الله که رب من است، همین که نظر بکنم به پروردگار، نظر بم بکنه، تمام عالم برام درست میشه، تمام افقهای عالیه برام روشن میشه. شما فکر کنید گاهی این پیر مرد و پیر زن ها همین طوری هست، اگه نتیجه این 40 سال 50 سال عبادتشون خدا هم نگرفتن، زبانشون زبانی نیست که بتونن به ما بگن، یعنی گفتنی نیست. اینا خدا بهشون چیزایی داده است، افقهایی براشون باز است، میبینین نمیتونن بگن، باید بشید خودت. فردا میخواه بگه که ذالکم الله، این الله را باید، لا اله الا هو، فقط یک را باید عبادت کرد. کیا؟ اون که خالق و کل شیء است. میدونی کسی که خالق است مدبرم هست. اینا همینطور تو ذهنتون باشه برای جلسه آینده، تمام امور این عالم دست خالق این عالم است. خب حالا اگه دل بیفتد به خالق این عالم، خب امورات ما هم دستشه، خب امورات ما درست میره جلو، الکی نیست، از سر کور نیست، از سر بی نتیجگی نیست، از سر نتیجه است. همه شما نمیترسین عمرتون نفشه؟ گاهی قصه نمیخوریم به این بیچاره هایی که میافتن توی این مسائل سیاسی و این مصیبت ها؟ بیچاره من اصلا روحش مرده. خب روح عبادی نداره، روح عبادی نداره. وقت فهمیدین مدبر عالم خداست، خب حالا وقت مدبر عالم رو عبادت کنی، خب دیگه تدبیر امور تو هم درست میکنه. نسالک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله.